دنیای اقتصاد باید معیشت هر جامعه تنوع بخشی بشه، گردشگری عشایری و گیاهان دارویی، اینها ظرفیت‌های حوزه عشایری است. خارج از اینکه حالا خود نقش عشایری در طول تاریخ عرض جغرافیای ایران که نقش امنیتی، نقش دیدبانی محیط زیست، نقش قرغبانی منابع طبیعی، نقش پیشاگاهی برای اطفاء حریق آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع هست، اما عشایر چون زندگیشون توأم با کوچ هست، مبتنی بر کوچ هست، مبتنی بر جابجایی است و بحران‌های طبیعی که وجود داره تقریبا بیشترشون با زندگی عشایر مستقیم در ارتباطه و عشایر تحت تاثیر این بحران هاست. بنابراین از نظر بدنی میبایستی که باید قوی باشن، از نظر روحیه که روحیه عشایر روحیه سلحشوری و در واقع نماد سلحشوری ایران عزیز ما هستن و سه ورزشی که حضرت رسول تأکید فرمودند، از سواری، تیراندازی، شنا، عشایر بدون داشتن این سه ورزش و بدون داشتن این سه مهارت اصلا امکان ادامه زندگی نداره.
بله.
باید از رودخانه های خروشان بگذره و اگر شنا بلد نباشه نمیتواند خانوادهشو و دامشو و زندگیشو در واقع صیانت کنه، حفاظت کنه. در تیراندازی که استعداد دارید که عشایر اینقدر مهارت دارن که امسال حتی پهباد دشمن را هم سرنگون کردن و تیراندازان ماهری را داریم ما در عرض شود خدمت شما در حوزه تیراندازی. و در بحث اسب سواری و این هم که از دیرباز جز ذات زندگی عشایری
است،
اما ورزش های دیگر، آیین های دیگر، عشایر ما رنگین کمان اقوام هستند، ایران عزیز ما رنگین کمان اقوام هستند، ادیان هستند، زبان و گویش هستند و از همه مهمتر رنگین کمان لباس و آیین‌های مختلفی هستند. و امسال که این رویداد وجود داره، هماهنگی‌هایی که با برادر عزیزمون جناب آقای دکتر پسندیده داریم که انشالله جلسات مشترک بیشتری از این به بعد خواهیم داشت، ما هم در کنار فدراسیون ورزش‌های بومی محلی هستیم و عشایری که انشالله حضورمون در این رویداد جهانی که امسال سال مرتع و عشایر از طرف سازمان ملل هست، سال 2026، این یک اهمیت جهانی داره این موضوع. از طرف دیگه ما دو جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
و از طرف دیگر امسال مزین هست از طرف مقام معظم رهبری به سال وحدت ملی، اقتصاد بله. مقاومتی و امنیت ملی بله. که عشایر مرزداران بی‌مزد و منت هستن که یکی از پایه‌ها و شاخص‌های امنیت ملی، امنیت غذایی، امنیت مرزی هستن. از طرف دیگر جامعه عشایری نماد وحدت ملی و اقوام و ادیان ما هستن و به امید خدا با اقتدار، با نمادهای ایرانی اسلامی
بله.
با اون رنگارنگی لباسهایی که داریم در این رویداد مقتدرانه شرکت میکنیم و به دنیا پیام خواهیم داد که ما درسته که از ادیان و اقوام و گویش ها و زبان ها و فرهنگ های مختلفی هستیم
بله.
اما وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت هستیم
بله.
و ما دست 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 هم در این رویداد جهانی شرکت میکنیم و به دنیا پیامو خواهیم داد تا اقوام و ادیان و مردمان سلحشور و نوادگان آرش و هر چقدر پیروان قیام سرخ حسینی هستند
بله.
در واقع مرگ با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح میدن
بله.
تا این مردم، تا این روحیه هست، ایران جای هیچ متجاوزی نیست و انشاءالله پرچم جمهوری اسلامی و ایران عزیز در این رویداد برافراشته خواهد بود.
درود بر شما، درود بر شما. خیلی ممنونم آقای میرزاوند بزرگوار، رئیس محترم سازمان امور عشایری کشورمون. بهانه بود که هم خدمتون باشیم، هم نکات ارزشمندتون رو در خصوص عشایر کشور و اهمیت ورزش از زبان شما در این بخش بشنویم و آرزوی توفیق دارم. خیلی ممنونم آقای میرزاوند.
خواهش میکنم، بندم تشکر میکنم.
درود بر شما.
در اختیار من قرار داد. انشاءالله مصاحبه بعدی بنده و جناب عالی موقعی باشه که ما یک المپیاد عشایری از سراسر کشور داشته
باشیم. انشاءالله که همینطور باشه. ممنونم آقای میرزاوند. خدا نگهدارتون.
یا علی.
خدا نگهدار.
کال با چکافی علمی فرهنگی در حوزه ورزش در برنامه به اضافه ورزش. به اضافه ورزش برنامه ای از گروه علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونیم که همچنان کنار ما هستید، برنامه به اضافه ورزش رو میشنوید. عرض کردم که در برنامه امروز داریم صحبت میکنیم در خصوص بازی‌های جهانی عشایر، اهمیت حضور کاروان ورزشی کشورمون در این دور از رقابت‌ها و بهانه ما هم برای بحث در برنامه تصمیمات اخیری است که گرفته شد مبنی بر حضور قدرتمند ما در این دور از رقابت‌ها، مسابقاتی که در قرقیزستان اواخر تابستان امسال قرار هست برگزار بشه و با توجه به تاکید وزیر مهتم ورزش جوانان طبعا حضور پررنگی رو باید در این دور از رقابت‌ها داشته باشیم با برنامه‌ریزی که در دستور کار خواهد بود. وقتی می‌خوایم راجع به ورزش عشایر صحبت کنیم طبیعتاً باید بریم سراغ عزیزانی که سالیان سال در این زمینه زحمت کشیدن، مسئولیت داشتن، تجربه داشتن. یکی از دوستان عزیز و قدیمی خود بنده آقای دکتر غلامرضا جعفری هستن که علاقمندان ورزش می‌دونن دیگه، ایشون در مقطعی به عنوان رئیس فدراسیون ورزش عشایری و بازی‌های بومی و محلی خدمت کردن و همینک به عنوان یک کارشناس با بیشتر در این حوزه خدمتشون هستیم. آقای دکتر جعفری درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
زنده باشی. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی عزیز و همکاران محترمتون، از اینکه این فرصت برای بنده فراهم شد که در خدمت شما باشم و سایر معززان عزیزی که مخاطب برنامه وزینه به علاوه ورزش هستن، به اضافه ورزش. خیلی تشکر ویژه دارم، انشالله سلامت پایدار باشید.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر همینک بازم شما به عنوان مشاور یا حالا عضوی از بدنه فدراسیون ها همکاری دارید یا خیر؟
والا واقعیتش یه مقطعی به عنوان دبیر انجمن سافت تنیس بودم.
سافت تنیس
رشته جدید بود ولی خب الان بیشتر زمانم به بحث تدریس در
بله در چون یه مقطعی به عنوان مشاور بودید، در کنار وزیر
بله
بودید، در جای مختلف بودید. بله بسیار به بله. هر حال ما شما رو به عنوان یک کارشناس خبره میشناسیم بی تردید و به ویژه در این حوزه که دیگه اصلا قابل بحث نیست. بله. آقای دکتر جعفری عزیز، بحث حضور در بازی‌های جهانی عشایر، حالا اگر اطلاعاتی هست، نکاتی هست، ابتدا بفهمید اصلا سبقه این رقابت‌ها به کی برمیگرده، اصلا اهمیتش به کجا برمیگرده، یه مقدار در مورد ماهیت این بازی‌های جهانی برای ما یه توضیحاتی بدید. حالا مثلا تو چه حوزه است؟ آیا قوانین بین‌المللی خاصی برای حضور در این مسابقات لحاظ میشه؟ مثلا ورودیه خاصی داریم یا نه؟ به هر حال یه قوانین ابتدایی لحاظ میشه برای حضور در مسابقات. یه مقدار اطلاعات خودم رو از طریق جناب علی و شنونده رو میخوایم افزایش بدیم. ابتدا به ساکن بفهمید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم اگه اشتباه نکرده باشم 2014 اولین دوره این مسابقات
بله،
بود.
بله.
و آقای نوروزی عزیز واقعیتش اینه که بار فرهنگی حاکم بر برگزاری این مسابقات خیلی قوی تر از بوده رقابتیشه. یعنی شما مثلا قرقیزستان از این به اصطلاح برنامه در قالب یک کار تبلیغاتی تو سازمان ملل استفاده میکنه، اونجا براش مهم نیست که کی قهرمان کشتی شد کی قهرمان والیبال، ولی اینکه بالغ بر 100 کشور از سراسر دنیا در مسابقات حضور میکنن و مثلا خب خیلی صادقانه بگم اونجا بحث دوپینگ من ندیدم که ارزیابی بکنن که براشون چون
آیا قانون دوپینگ رعایت مثلا لحاظ میشود یا نمیشود.
بله بیشتر میگم بار فرهنگی داشت، چون برای خود منم جذابیت داشت حضور در اون مسابقات. خب ما دو سه دور اگه اشتباه نکنم در زمان ما شرکت کردیم، با کمترین میزان شرکت کننده. مثلا قرقیزستان بالا بر 150-160 نفر شرکت کننده داشت، چهارم پنجم میشد، ما حدودا با 20 نفر ششم شدیم.
بله. یعنی چه رشته هایی معمولا آقای دکتر از طرف ما میرفتن به این مسابقات؟ اگر حضور زنده دارید مثلا دو سه رشته رو میتونید بگید مثلا چی به چی بود؟ بله
من بیشتر سعی کردم جناب آقای نوروزی مسابقاتی رو شرکت کنیم که به نوعی برای ما هم در قالب اون رسالت و مأموریتی که داریم در بحث صیانت از ارزش‌های فرهنگیمون شرکت داشته باشیم. خب ما به جرأت میتونم بگم اکثر قریب به اتفاق رشته‌های ورزشی که در قالب حالا یه اسمای جدیدی تو اون فستیوال برگزار میشد ما سبقه براش در تاریخ و فرهنگ میراث ناملموس کشورمون ازش میتونیم نشانی داشته باشیم. مثلا ما مس رسلینگ کشتی محلا میگن چوب کشی چوب کشی رو نمیدونم خود شما ملاحظه کردید.
بله.
ما در فرهنگ سنتیمون این رشته ورزشی رو خیلی وقت پیش توی ایران برگزار کردیم ولی ما با یک ادبیات سنتی حالا واقعیتشو میگم چون برای خود بنده هم یه معذوریتای وجود داشت خیلی علاقه من بودیم به میزبانی برگزاری میزبانی این مسابقات تو کشورمون ولی خب اون به اصطلاح جایگاهی که باید برای برگزاری این مسابقات تعریف کنیم خیلی پیگیر بودیم که زیر ساخت مورد نیازش رو داشته باشیم. نمیدونم تشریف آوردین ایسکول یا چپلوناتای؟
نه اونجا نرفتم فقط دنبال کردم از طریق تصاویر.
جاذبه های گردشگری خیلی بالایی داره و مردم خیلی مهربان و مهمان دوستی. اصلا کشور قرقیزستان یک کشوری است که مراودات فرهنگی سیاسی و اجتماعی خیلی قوی با مردم و کشور ایران داره و به نوعی توی اون مسابقات خب چوب کشی بود، تناب کشی بود، خدمت شما عرض کنم مسابقات کشتی های سنتی که بیشتر بلت رسلینگ یعنی کشتی با کمربنده و ما هم به خاطر اون سابقه تاریخی که اقوام مختلف ایرانی در کشور دارن که ما بخشی از کشورمون قوم فرهیخته ترکمن زندگی میکنن در منطقه حالا خراسان شمالی یه بخشیش و به ویژه در استان گلستان. اول مثلا صادقانه بگم آقای نوردیالیزم این مسابقاتی رفتیم خود ترکمنستانی ها اسم کشتیشون رو بلت رسلینگ میگفتن که اونجا ما به صراحت بهشون گفتیم شما جزئی از فرهنگ قوم ترکمن به حساب میایین برای ما و به نوعی ما اینو بهش میگیم گورش. بعد فدراسیون گورش را افتاد یا خود قرقیز الان قرقیزستان قرقیز گورش دارن.
بله.
آبا گورش شکلی از همون چوخه ماست. حالا به اشتباه بعضی یه اصطلاح خاصی آبا همون عباس به اصطلاح ما لباس پوشش و به نوعی مسابقات سوارکاری خب ما معذوریت داشتیم در بحث حضور توی این رشته مسابقه تیر و کمان خب روی اسب و ایستاده ولی میگم بیشتر اون رشته های ورزشی که تونستیم شرکت کنیم رشته هایی بود که در حوزه فعالیتمون براش برنامه داشتیم. خب ولی نکته خیلی اساسی جناب آقای نوروزی این بود که من سعیم این بود کسانی که پشت خط موندن مثلا آقای قیتاسی یکی از قهرمانان ورزشکار ماست که اصلا این سبقه قهرمانی آنچنانی نداشت برای اولین بار تو مسابقات مسرسلینگ بردیمش و خوشبختانه خوش درخشید و فردیست که دارای توانمندی و استعداد بالاییست و بیشتر علاقه من بودیم که حوزه ورزش قهرمانیمون رو با استفاده از چهره‌های جدید و شناخته شده‌ای حمایت کنیم. یه خانم دکتر خانمی رو اگه اشتباه نکنم که مشاهی بود بردیم باز دینم چوب کشی بعد ایشون رفت تو وزنه برداری ولی نمیدونم حالا الان البته سیاست وزارت ورزش و جوانان شاید به معطوف به این موضوع که در این موقعیت بتونیم اقتدار ملیمون رو در دنیا با معرفی قهرمانهای زبدمون خب ما قهرمانهای خیلی قوی و زبده‌ای داریم در رشته های مختلف ورزشیمون که میتونیم با استفاده از اونا در این مسابقات جایگاهی در خور و در شأن ورزشکارای مردم ایران کسب کنیم. ولی خیلی علاقه من بودم چون واقعیتش میگم این رو به گلایه میگم من یه زمانی اطلس بازی های بومی محلی رو در زمان یکی از وزرای ورزش با رونمایی کردیم معاون مربوطه به من میگفت آقای جعفری پولتو خرج اینا نکن.
عجب.
بعد چون اصلا ورزشی نبود صادقانه میگم، ولی من خیلی علاقه مندم. یه زمانی هم با آقای افشارزاده بزرگ خودم عزیز خودم در کمیته ملی المپیک گفتم اقتدار ما میتونه در باب حضور اقوام ایرانی با پوشش سنتیشون به نمایش گذاشته بشه. ای کاش در این تورنمنت ها ما بتونیم، چون بار مالی زیادی داره، اقوام مختلف رو با اون پوشش های سنتیشون در این تورنمنت ها شرکت بدیم، چون قرقیزستان بخش عظیمی از اون برنامه های نمایشیش و حتی پذیرایش در چادرهای ویژه‌ای که طراحی کرده با پوشش‌های سنتیه. ما قوم ترکمن رو داریم، قوم کرد رو داریم، قوم لو رو داریم، بلوچ رو داریم، سیستانی رو داریم، خود اقوام مستقر در حاشیه خلیج فارس، اقوام ایران عربی که در ایران زندگی می‌کنند، اینا همه بخشی از هویت و اون میراث فرهنگی و ناملموس فرهنگی ما. ما باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم. من با آقای افشارزاده گفتم ای کاش در مراسم افتتاحیه مثلا بازی المپیک از هر قومی یه زن یه مرد پوششش رو اونجا معرفی داشته باشیم. خب بالا معذوریت های خاصی به وجود اومد، ولی باز استقبال کرد آقای افشارزاده، ولی ایشون یکی از اقوام رو علاقه من بود. گفتم که خیلی سخته برای من انتخاب کنم. الانم من استدام اینه با توجه به حضور پررنگی که اثر دستور جناب آقای دکتر دنیا مالی، با توجه به شناختی خودشون از بحث تأثیر و اثر بخشی ورزش در بُعد فرهنگی داره، میتونن یه برنامه ریزی کنن. حتی موسیقی های سنتی ما، چون اونجا اصلا به عین نمایش داده میشه، یه فستیوال فرهنگی ورزشیه و عرض کردم شما اونجا مسابقات رو آنچنان که باید با حساسیت دنبال میکنید و برای من هم یک معذوریت های خاصی به وجود میومد. میکنم تو مسرس لینک با مسئولین جهانیش که ارتباط میگرفتیم میگفتیم که ما علاقه مندیم که در قالب یک تشکل رسمی مورد وثوق دولت جمهوری اسلامی عضو این تشکیلات بشیم. آقایون به من میگفتن ما یه نفر رو میشناسیم ایرانی خارج از کشور، نمیدونم داخل از کشور. گفتم ایشون نه مسئولیتی داره نه تا به حال مسابقاتی برگزار کرده. اگه توی کشور ایران بخواد مسابقه برگزار بشه، اون ماییم، اون فدراسیون ورزش روستاییه که این وجاهت رو داره، ولی زیر بار نمیرفتن. یعنی ببین یک طیفی از این دست فدراسیون ها اونجا مشغولن و خود مسئولین برگزاری مسابقه از تجربه بالایی در زمینه جلب مشارکت برخوردار هستن، ولی به خاطر یه سری معذوریتی که دارن شاید بگم هر چی که اونا میگن رو میپذیرن. ما یه مسابقات رو رفتیم،
بله،
از ما ورودیه میخواستن بماند، فدراسیون خاصی بود که خود ما هم توش دخیل بودیم. معنی نداره، من مادم اینجا قهرمانی بگیرم یا اومدم فرهنگم رو معرفی داشته باشم، اینجا اول بشم آخر بشم برام مهم نیست.
ده.
چرا که آنچه که ما رو میتونه در دنیا زبان زد کنه و به نوعی
بله.
معرف باشه، اون ابعاد فرهنگی ما
زنده بود.
ولی متاسفانه خب معذوریت های بود و انشالله کاروان اعزامی ما به این مسابقات بتونن در شأن و جایگاه مردم عزیز ایران صیانت داشته باشن از شخصیت فرهنگی.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. هم مفید، هم مختصر، هم جامع و کامل آقای دکتر غلامرضا جعفری عزیز، بی نهایت سپاسگزارم. آرزوی توفیق دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشی. منم از شما و همکاران محترمتون مجددا تشکر میکنم. برای مردم خوب ایران هم سلامتی و بهروزی آرزو می‌کنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران.
و وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. عرض کردیم که در برنامه امروز به اضافه ورزش داریم صحبت میکنیم در خصوص بازی‌های جهانی عشایر، رقابت‌هایی که شهریور جاری قرار هست برگزار بشه و با توجه به صحبت‌هایی که صورت گرفته و حساسیت که وزیر محترم ورزش و جوانان داره، این رقابت‌ها هم به عنوان یکی از رویدادهای سال 1405 برای ورزش کشور حائز اهمیت است. بنابراین قطعا برنامه ریزی های درستی در دستور کار هست تا انشاءالله ما بتونیم حضور پررنگ و پرباری داشته باشیم، با علم به این که جناب آقای اسبقیان معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان سرپرست کاروان ما معرفی شدند. برای اینکه بیشتر در جریان رقابت ها قرار بگیریم، حالا حضورمون در این مسابقات، احیانا رشته هایی که تا به این لحظه به جمع‌بندی در موردشون رسیدیم که قرار هست شرکت کنیم، خواهش کردیم از جناب آقای دکتر علیرضا پسندیده، رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های روستایی و عشایری و بازی‌های بومی و محلی، که انشاءالله دقایق خدمتشون خواهیم بود و قطعا میتونن خیلی به ما کمک کنن. آقای دکتر پسندیده، درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
بله خیلی ممنون و متشکرم. خب این مسابقات جهانی عشایر شاید یه مقداری برای شنونده ما شاید کمتر در رسانه بهش پرداخته شده باشه، ناآشنا باشه، اگر موافق هستید یه کلیتی ابتدا از این مسابقات، حالا این رقابت‌هایی که ما داریم در شرکت می‌کنیم چندمین دوره است و اینا، بفرمایید تا بریم سراغ یه سری سوالات اساسی در این زمینه. بله
ابتدا از تشکر دارم از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم.
توجه ویژه‌ای به در واقع ورزش‌های سنتی و ورزش‌های بزرگواری بازی محلی دارید. حضورتون عرضم که همونجوری که در واقع جناب علی هم توضیح دادید در اوایل فرمایشاتتون، در واقع ما به طور کلی در حوزه بین الملل یک رویداد بین المللی جهانی عشایر داریم تحت عنوان نومد گیمز که هر دو سال یک بار در واقع کشور میزبانی میشه.
بله.
ارزم حضور که عموما کشورهایی هستن که عضو رسمی اتنو اسپورت هستن، در واقع کنفدراسیون ورزش های قومیتی.
درست.
خب ششمین دوره این بازی ها قراره که در شهریور ماه امسال در کشور قرقیزستان، شهر بیشکک برگزار بشه. خب کاروان ورزشی ما طبق دستور مقام عالی وزارت، برای اولین بار هستش که وزارت ورزش و جوانان به دستور مقام عالی وزارت ورزش، که جدا تشکر ویژه هم از عنایت ویژه ایشون در واقع داشته باشیم، برای اولین بار در قالب یک کاروان و سرپرست کاروان که جناب دکتر اسبقیان هستن قرار اعزام بشه. این دوره از رقابت ها خب در 43 رشته ورزشی رقابتی و 11 رشته ورزشی نمایشی قرار برگزار بشه در
بله.
در واقع کشور میزبان، که ما از این تعداد رشته ها حدود 20 رشته ورزشی رو تحت پوشش فدراسیون، 11 فدراسیون در واقع 9 فدراسیون یعنی 8 فدراسیون و یک انجمن کوراش رو در واقع دنبال داریم.
آقای دکتر همه رشته‌ای که شرکت می‌کنیم رقابتی هستن؟
نه، عرض می‌کنم خدمتتون ما در حدود 20 رشته رقابتی هستیم و 3 رشته نمایشی. 3 رشته‌های نمایشیمون هفت سنگه که برای اولین بار یک بازی بین‌المللی ما رو در واقع دپارتمان مسابقات اجازه داده به صورت نمایشی برگزار بشه، که انشالله بعد از تایید کمیته فنی قراره که در دوره‌های بعد در واقع در لیست بازی‌ها قرار بگیره. یک رشته هفت سنگ رو داریم که 9 نفر اعزام میشن، 2 رشته نمایشی زورخانه‌ای و گروه آینی هم در واقع در لیست بازی‌ها در واقع مجوز رو صادر کردن که این دوره در واقع علاوه بر حضور رشته های رقابتی، 3 رشته نمایشی خواستگاه خود کشور ایرانمون در این دور از رقابت ها به نمایش گذاشته بشه.
آقای دکتر پسند، ما تو ادوار قبل هم ظاهرا حضور پیدا کردیم در این مسابقات. من میخوام بگم اگر مقایسه ای رو بخواید بفرمایید نسبت به ادوار قبل یا حداقل دوره قبل، آیا ما حضور پررنگ تری داریم در این دور از رقابت ها یا نفرات کمتر؟ میخوام ببینم اصلا ارزیابی که صورت گرفته قبل از اعزام مبنی بر اعزام کمیس یا کیفی یا تلفیقی؟
عرضم موضوع که با توجه سیاست های وزارت ورزش مبنی بر در واقع اعزام کیفیه کاروان‌های ورزشی در همه زمینه‌ها. در واقع این سیاست در همین بحث نومد گیمز هم صادق هستش. به دستور مقام عالی وزارت قرار شد که ما کاروان کیفی رو اعزام بکنیم، در البته تمام رشته‌های تحت پوشش در واقع نفراتش مشخص بشن، ولی با در واقع توجه ویژه به حوزه مدال آوری. عرضم به حضورتون که ما تا الان 5 دوره برگزار شده مسابقات نومد گیمز که ایران 4 دوره از این رقابت ها رو شرکت کرده. در دورهای قبل در اتفاقی که در واقع وجه تمایز این دوره با دورهای قبل این هستش که دورهای قبل خب عموما خود فدراسیون ها به صورت مستقل و پراکنده در این رویدادها شرکت میکردن، ولی این دوره به دستور وزارت ورزش و جوانان و شخص های وزیر قرار شد که علاوه این که ستاد بازی ها تشکیل می شود، در واقع کل مجموعه رشته های ورزشی در قالب یک کاروان اعزام بشوند، که خب این هم اتفاق خوبی است که این امکان رو فراهم میکنه که حتما نسبت به دوره های قبل که خب ما آخرین دوره ای که به هر صورت در قزاقستان شرکت کردیم، خب تعداد مدال ها ما متاسفانه نسبت به جمعیت که داشتیم خیلی از نظر کمی و کیفی در واقع سطح پایینی رو داشت. ما یک مدال طلا مجموعا 13 تا مدال داشتیم که یک مدال طلا و 3 نقره و مجموعا 9 مدال برنز رو داشتیم، که خب قرار شد که این دوره با توجه به دستور وزارت ورزش و جوانان اولا که ستاد بازی ها تشکیل بشه، که خب دو تا نشست تخصصی رو با خود آقای وزیر و در واقع معاونینشون داشتیم، علاوه بر اون ستاد بازی ها 4 جلسه تخصصی رو داشت که در واقع نظارت کنه بر حوزه فنی در واقع انتخاب نفرات، که خب الحمدلله این اتفاق تا به امروز افتاده. ما در 3-4 روز گذشته لیست در واقع ثبت ورزشکارامون و همراهامون رو بستیم، که با توجه به سیاست های جدید که در واقع توسط وزارت ورزش اعمال شد، حدود 108 ورزشکار و مربی در به عنوان ورزشکار و مربی در سامان ثبت شده و حدود 14 نفر همراه رو قرار شد که انشالله در این دوره از رقابت ها داشته باشیم.
بله، توی حد فاصل تا اعزام آقای دکتر پسندیده میخوام ببینم که آیا امکان اضافه شدن یا کم شدن رشته‌ای هم هست یا اینکه نه دیگه کلا بستید و تموم شده است.
تعداد رشته‌ها که خب توسط دپارتمان مسابقات اعلام شده بعید میدونم که اضافه یا کم بشه. شاید شرایط یا نحوه فنی یک رشته شاید تغییر بکنه، ولی به هیچ وجه نه رشته اضافه خواهد شد نه کم میشه.
نه منظورم از سوی خودمون هست آقای دکتر، که مثلا ما خودمون ممکنه که رشته‌ای رو حالا یا اضافه کنیم ببریم یا کم کنیم ببریم، یا اینکه دیگه تموم شده است این ماجرا.
بله، سامانه ثبت ورزشکارا در واقع بسته شده.
آها.
چند روز گذشته که خب دیگه امکان در واقع اضافه شدن رشته های جدید وجود نداره، ولی اگر حالا ما یه جلسه با آقای وزیر داشتیم قرار شد که اگر یک موقع امکان ویرایش داشتیم در واقع باز هم این نظر اعمال بشه با این سیاسته که امکان در واقع ویرایش ورزشکارانی که در واقع امکان مدال آوریشون بیشتر از دیگران هست رو در واقع در لیست جابجا بکنیم. این خیلی محدوده و اینکه ما خب یه سری رشته ها هست در لیست بازی جهانی عشایر، خب متاسفانه در کشورمون تحت پوشش هیچ فدراسیونی نیست.
درست.
قرار شد که ما برای اینکه در واقع کاروانمون خب عموما این رشته ها جز کشتی های سنتی هستن و عموما کشتی های سنتی و بومی از نظر فنون و تکنیک ها نزدیک به هم هستن. قرار شد که برای اینکه کاروان منسجم و در واقع کمک بکنه به مدال آوری، یه سری از این رشته ها رو چون دپارتمان مسابقات اجازه میداد یک ورزشکار در 2 یا 3 رشته ورزشی شرکت بکنه، به همین جهت این هم فرصت مناسبی است که امکان داره که ما در چندین رشته ورزشی که عموما در کشتی های سنتی هست،
بله،
ورزشکارانمون رو در لیست اون بازی ها و ورزش ها قرار
بدیم. یه سوال دیگه هم دارم اگر خیلی کوتاه جواب بدید. به نشست‌ها و جلساتی اشاره کردید، معمولا توی قبل از حضور در رویدادهای ورزشی در کشورمون یه برآوردی از نظر مثلا تعداد مدال اینا صورت گیره؟ اصلا چنین اتفاقی افتاده یه جلسه بگذاری حدودی دیگه، حالا پیش بینی دقیق که نمیشه کرد، مثلا یه پیش بینی رو انجام بدید، یه جایگاه یا جدولی رو در واقع از الان یه پیش بینی برای خودتون داشته باشید، چنین چیزی صورت گرفته یا خیر؟
واقعیتش چون در واقع ما برای اولین بار هست داره به صورت